بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبین و ان کنتم جنبا فطهروا و ان کنتم مرضا او على سفرین او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. عرض شد آیه شریفه در وجوب طهارات ثلاثه، یعنی وضوع و غسل و تیمم. نکته هایی در آیه شریفه بیان شد. نکته دیگر این که امری که در آیه هست اطلاق دارد، یعنی کسانی که میخواهید نماز بخوانید و نماز رو اقامه بکنید، وقتی که برخواستید برای نماز، فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبین، یعنی وضو بگیرید، صورتاتون رو بشویید، دستها رو بشورید و مسح سر داشته باشید و مسح پا داشته باشید تا کعبین و تا پشت پا. خب این امر اطلاق دارد و ظاهر آیه این است که تحصیل طهارت برای هر نمازی، چه شخص وضو گرفته باشد چه وضو نگرفته باشد. اما در فقه هم بیان کردیم که آیه انصراف دارد به فاقد طهارت، یعنی کسی که وضو ندارد باید وضو بگیرد، و امر به وضو در اینجا اعم از وجوب و استحباب است. یعنی اگر وضو ندارد برای نماز باید وضو بگیرد و وضو وجوب غیری دارد و به خاطر نماز واجب می شود، به خاطر طواف واجب می شود، به خاطر نذر واجب می شود، و اگر به عبارت بهتر تحصیل وجوب برای فاقد طهارت واجب است و تحصیل وجوب برای کسی که نمیخواهد نماز بخواند استحباب دارد. و این نکته بسیار مهمی است که امر در اینجا جامع بین وجوب و استحباب است. و ما بارها عرض کردیم که گرچه که احکام الهی 5 تاست، وجوب است و حرمت است و کراهت است و اباحه است و استحباب به لحاظ احکام ظاهری و فقه، اما به لحاظ سیر و سلوکی احکام اسلامی 2 حکم بیشتر نیست در مقام معرفتی و سیر و سلوک. یا وجوب است و یا استحباب است، یا واجب است و یا مستحب است. در همین جا هم همین نکته رو عرض می کنیم که در اینجا حکم به وضو هم وجوب است و هم استحباب است. وضوی واجب برای اقامه نماز است و وجوب و وضوع استحبابی و مستحبی برای طهارت است. و به عبارت بهتر دیگه در فقه این گونه حرف میزنی: وضو وجوب دارد برای اقامه نماز و واجباتی که مشروط به وضوست مثل طواف و استحباب دارد و مطلوبیت نفسی دارد. مطلوبیت غیریش برای نماز است و می شود واجب و مطلوبیت استحبابیش می شود برای تحصیل طهارت و منافات ندارد که یه چیزی به دو جهت دو حکم مختلف داشته باشد. مستحب باشد به خاطر تحصیل طهارت و واجب باشد به خاطر تحصیل به عبارت بهتر اقامه وضوع. و توضیحات رو هم عرض کردیم که علل مرافق در اینجا طبق اونچه که در اصول بیان کردیم اینجا به عبارت بهتر غایت در مغیا دخیل است، یعنی آرنج هم باید شسته بشود. و به عبارت بهتر به قول جناب ابن عباس وضو هم دو شستن دارد، شستن صورت و دست، و دو مس دارد، مس سر و پا، و از این به رؤوس هم بله، و از این تعلقاتی که در اینجا و افعالی که در اینجا آمده است و تعبیر به رؤوس است و اینها و امر در اینجا ظاهر در مباشرت است، یعنی باید وضو را خودش بگیرد مگر در صورتی که معذور باشد. و در اینجا کلمه رؤوس هم همراه با کلمه با آمده است، به معنای اینجا چون با یا برای الساق است و یا برای تبعیض است، یعنی قسمتی از سر رو هم که مس بکند کفایت می کند. و عرضم کردیم اختلاف مبنایی که در اینجا بین آقایان اهل عامه و امامیه هست، اونها وضوی شیعه رو جائز می دانن، نه اینکه جائز ندانن. و عرضم کردیم تا زمان بله در زمان آقا رسول الله و در زمان خلیفه اول و خلیفه دوم تشریع وضو و عرف وضو و مشروعیت وضو و رواج وضو به همین طریقه ایست که شیعه وضو میگیرد، یعنی صورت را میشورد، دست را از بالاتر از آرنج میشورد تا کف دست و تا سر انگشتان دست راست و چپ، و مسح پا دارد و مسح سر دارد. اما از زمان عثمان ایشون آمد سنت آقا رسول الله را دو قسم بیان کرد و تمام فقهای عامه جالب اینجاست که قائل به اجزای وضوی شیعه هستند و امامیه هستند. خب بعد حکم دیگری که در آیه بیان می شود حکم غسل است. و ان کنتم جنبا، اگر جنب بشوید و جنب باشید، فتطهروا یعنی طهارت داشته باشید و به عبارت بهتر غسل بکنید. اینم حکم غسل، اگر جنب شدید غسل بکنید. عامل جنابت هم که دیگه بعدن هم بیان می شود و در بله فقه بیان شده، اگر جنب شدید غسل بکنید. و ان کنتم مرضا، اگر مریض بودید یا مسافر بودید و در سفر بودید، او جاء احد منکم من الغائط، یا به از شما کسی قضاء حاجت کرد. عرض کردیم که غائط به زمین پست عرب میگه غائط، و قضاء حاجت را که غائط میگن به این جهت است که معمولا در عرف عرب های قدیم الایام رسم بود دیگه، این مستراها و توالدها نبود، اینها نقطه های پایین دست زمین رو پیدا می کردن که دیده نشون، ادب اقتضا می کرد و در اونجا قضا حاجت می کردن. عرب بهش میگه قائد. می تونیم بگیم که قائد در مقابل سعید اشکال ندارد. سعید نقطه بلندی از زمین است که معمولا از آلودگی ها و ناپلیدی ها پاک است و از پلیدی ها پاک است و به عبارت بهتر پلید نمی شود، و غائط جایی است که فضولات اینها جمع می شود و عرب به بله عز می خواه مدفوع انسان عذره هم میگه. عذره در لغت آستانه دره، چون اینها معمولا وقتی که قضا حاجت داشتن می رفتن خارج از خانشون، برای همین تعبیر عذره و غائط هست. خب اگر مریض بودید یا مسافر بودید یا قضا حاجت کردید، او لامستم النساء یا لمس زنها کردید، چقدر قرآن مؤدب حرف می زند و این دلیل بر این است که انسان باید زبانش به کلمات زشت گویا نباشد، قرآنی باشد. انسانهای قرآنی کلمات زشت ادا نمی کنند، مؤدب حرف می زند. از آمیزش با زنها قرآن به تعبیر لمس آورد، از قضاء حاجت به تعبیر غائط آورد، اسم نیاورد، با کنایه حرف زد. چقدر قرآن ادب. لذا من تقاضا میکنم این ادب قرآنی را ما رواج بدیم. اصلا انسان وقتی میتواند قرآنی بشود که از حرفای زشت زبانش رو نگه بدارد، هر حرفی رو نزند، هر چیزی رو نگوید، هر کاری رو انجام ندهد. میگه که اگر شما مریض بودید یا مسافر بودید یا قضاء حاجت کردید یا لمس زنها کردید، به عنوان بفرمایید آمیزش لمس زنان مطرح کرد، فلم تجدو ما آب، و آبی رو پیدا نکردید، فتیممو سعیدن طیبا، شما با یک خاک پاکی یا سنگ پاکی تیمم بکنید. ببینید سه قید در اینجا بیان شده، یکی مریض بودن، یکی مسافر بودن، یکی قضاء حاجت کردن و یکی جنابت و لمس زنها، و بعدی هم شرط دیگر این که آبی رو پیدا نکردی. پس انسان مریض، انسانی که مسافر از زمانهای قدیم در سفر آب پیدا نمی شد، ناچار بودن اعمالشون رو با تیمم انجام بدن، و همینطور قضاء حاجت می کردن یا جنوب می شدن، لمس نساء داشتن و زنها داشتن و آب پیدا نکردن، باید تیمم کنند. آیه شریف حکم تیمم رو هم بیان کرده، بعد طریقه و کیفیت تیمم رو هم بیان می کنه. تیمم دیگه دو تا مس داره، فمسحوا بوجوهکم، صورتاتون رو مس بکنید، از رستنگاه موی سر و صورت تا پایین صورت و به عبارت بهتر تا زنق، و دست هاتون رو مس بکنید. تا چانه به عبارت بهتر مسح صورت است، و دست هاتون رو مس بکنید، و این طریقه تیمم است. نقل شده در طریقه تیمم آقا رسول الله، انشاءالله روایتش رو خدمتتون عرض میکنی. چگونگی تیمم، بله، فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم مه، این بله مسح بعضی از صورت هست. اینجاست که بله در روایت دارد آیه، بله من بعضی از روایات رو خدمتتون عرض بکنم، کافی شریف جلد سوم صفحه 28، بله، فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا برؤوسکم، بله روایت نقل شده که آقا رسول الله دستشون رو آوردن به صورتشون و بر خاکی یا سنگی، و بعد مسح ثم وضع یده جمیعا علی الصعید، بر نقطه پاکی از زمین، ثم مسحهما، صورت و دست رو مسح کردند، ثم مسح من بین عینی الی اسفل حاجبه، تا پایین تر از ابروان، و همینطور دست را، دست چپ را بر دست راست مسح کردند و دست راست را بر پشت دست چپ مسح کردن. این مسحی که آقا رسول الله صلوات الله و سلامه علیه بیان کردن و سیره تیمم گرفتن این گونه است. نکته بسیار مهمی که در آیه هست، بعد از بیان وضو و غسل و تیمم، ذات باری تعالی فرمودند ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، گمان نکنید که خداوند برای شما زحمت و دشواری قرار داده. خیلی نکته دقیقی. احکام الهی حرجی نیستن، چه برسد به این که ضرری باشن. آیه شریفه حرج را نفی کرده است که قطعا ضرر نفی شده، یعنی دین حرجی نیست. چنانچه در آیات دیگرم داریم که خداوند در دین شما حرج قرار نداده، دشواری قرار نداده. خدا رحمت کنه جناب سید ابن طاووس در پشت قرآنشون تاریخ ولادت فرزندشون رو نوشتن، وقتی که بالغ شد برای تکلیف جمله تشریف به کار بردن، فرمودن ورود تو را به حریم احکام الهی، حرامها و واجبات و احکام خمسه مشرف باد میگویم، مثل کسی که وارد یک مجلس تعظیم و تکریم میشود مشرف باد دارد. و تکلیف رو هم که تکلیف میگن و مکلف رو هم که مکلف میگن، چون در زحمت انجام تکالیف و اوامر و نواهی است. در چه که در زحمت تکلیف است و اوامر و نواهی است، اما در حرج نیست. دین الهی حرجی نیست. و با کمال صراحت عرض میکنیم، در مبانی فقهیمون هم بیان کردیم که در اسلام قاعده نفی حرج داریم که قطعاً بستر نفی ضرر است، و این بسیار نکته مهمی است. لذا در احکام اسلامی هر کجا که احتمال ضرر برود، حکم اولیه تبدیل به حکم ثانوی می شود. در همین جا اگر حکم اولی وضو و غسل است، تبدیل می شود به حکم ثانویی که تیمم است. گرچه که تیمم هم در اینجا باز به عنوان یک عنوان اولیه هم جعل شده است، یعنی طهارات صلاس. پس طهارات صلاس حرجی نیست، بلکه چه هست؟ به عبارت بهتر ترفیع درجات است و زحمتی است که درش رشد انسان است. ولکن یرید و لیطهرکو، خداوند حرج رو بر شما قرار نداده، اما اراده کرده است که شما را پاک قرار بده. این لیطهرکم تعلیل برای این طهارت‌های سگانه هست، یعنی وضو، غسل، تیمم. و این طهارت در اینجا هم اعم از طهارت ظاهری است. کسی که وضو و غسل و تیمم میگیرد، ظاهرش طیب و طاهر است. به تعبیر حضرت امام حقایق امام صادق علیه السلام، کسی که در پنج وعده به سراغ استحمام و به سراغ استفاده آب و خاک برود، هیچ موقع بله غیر نظیف نیست، طیب و طاهر است. در فلسفه جعل طهارت، خداوند اراده کرد که شما را پاک کنه، و خداوند لیتم نعمته علیکم، خداوند اراده کرد که نعمت را بر شما تمام بکند. عرض کردیم در آیات قبلی ما تمامی داریم، کمال داریم. کمال در اوصاف است، تمام در اجزا است. معلوم می شود طهارات صلاس و وضو و غسل و تیمم از که هست جزء دین است. لذا تعبیر اتمام آورد و تعبیر نعمت آورد. نعمت از نعومت است، یعنی آسایش و آرامش. لذا کسانی که نظافت ندارن، وضو ندارن، غسل ندارن، تیمم ندارن، اینها که هستن آرامش و آسایش ندارن. خداوند اراده کرد که شما را طیب و پاک قرار بده و نعمتش رو بر شما تمام بکند، لعلکم تشکرون، شاید شما شکرگزار باشید. لطافت آیه و ظرافت آیه رو ببینید. ما بارها عرض کردیم که اصلا آیات هر کلمه‌ای که میاد بعد از کلمه دیگر خودش رو به عنوان مبین خودش بیان میکنه. فلسفه جعل طهارات ثلاث، طهارت و طیب بودن و پاکی ظاهری و باطنی است و فلسفهش اتمام نعمت الهی است، یعنی بر طهارت‌های سگانه تعبیر نعمت شده و همه اینها بستر چه است؟ بستر شکر است. نکته بسیار مهمی که ما از آیه شریفه استفاده میکنیم این است که میتوانیم این گونه حرف بزنیم، کسانی که وضو غسل تیمم ندارند اینا شکرگزار نیستند. کسی میتواند در حریم شکر الهی قرار بگیرد که اللهم اجعلنا من المتطهرین و من التوابین و من المصلین الشاکرین، که اینها چه باشن؟ اینا در اهل طهارت باشن. وضو غسل تیمم انسان را در طهارت و نظافت قرار می دهد، انسان را در حریم اتمام نعمت قرار می دهد و کسی که در حریم اتمام نعمت باشد شکرگزاره. ما از تعبیر لیتم نعمتهو و اطلاق نعمت بر طهارات ثلاث استفاده می کنیم که طهارات ثلاث هم جزء دین است. النظافتو من الایمان، حدیث شریف هم میگه ان نظافت و من الایمان، نظافت جزء ایمان هست. به عبارت بهتر، وضو و غسل و تیمم سبب است برای مسببی که چه باشد؟ طهارت باشد و نظافت باشد. در سوره مبارکه نساء آیه 43 خوندیم، حتی تغتسلوا، حتی تغتسلوا. به عبارت بهتر، امر به سبب، امر به مسبب هم هست. امر به وضو و غسل و تیمم، امر به طهارت هم هست. برای همین تعبیر آیه شریف اینه و این کنتم جنوبن فتحروا، اصلا عنوان طهارت بیان شده. و این قیود چهارگانه، یعنی مریضی، مسافر بودن، قضاء حاجت کردن، آمیزش نمودن، همه اینها پیوستگی به یک دیگر دارن و برای این است که اینها هر یک عامل مستقلی برای تیمم است. یعنی این فتیممو سعیدن جواب هر چهار قید و شرطی است که بیان شده. یعنی اگر مریض بودید، اگر مسافر بودید، اگر قضاء حاجت کردید، اگر آمیزش کردید، به شرط این که آبی رو پیدا نکردید، که در فقه هم گفتیم باید اگر در بیابانی بود تفحص آب داشته باشد، جواب همه این شرایط چه هست؟ فتیممو، یعنی تیمم بکنید. و به عبارت بهتر این گونه حرف بزنیم به لحاظ ادبی که چهار شرط بیان شد: اگر مریض بودید، اگر مسافر بودید، اگر قضاء حاجت کردید، اگر آمیزش با زنها داشتید و آب پیدا نکردید، فتیممو. این فلم تجدو به عبارت بهتر متمم این چهار شرط و چهار قیده. فتیممو هم جواب همه این شرطه. لذا به عبارت بهتر، این قید سفر و قید مرض هم معمولا قید غالبی است. و عرضم کردیم که خداوند تبارک و تعالی ادب قرآن چقدر ادب دقیقی است که الفاظ را مؤدبانه به کار می‌برد. میتونیم بگیم که ادب در قرآن یک سیره مخصوص دارد، قطعا اینجوری است. توصیه می‌کنیم که اگر می‌خواهیم ادب قرآنی داشته باشیم، کلمات زشت رو بر زبانمون جاری نکنیم و فردای قیامت انسان به گفتار و رفتار و کردارش محشور می شود. و در جلسات گذشته هم عرض کردیم که وضو سیمای انسان مؤمن است در قیامت. غر المحجلین که جناب امیر المؤمنین هم قائد و غر المحجلینه، یعنی غر محجلین یعنی اسبهای پیشانی سفیدی که با درخشش صورتشون شناخته می شوند. اسبداران قدیم، دانداران قدیم که اهل مسابقه بودن و مسابقه اسبسواری هم در اسلام جایز است، اینها اسبهای پیشانی سفید رو انتخاب می کردن و اینها یک نمادی و نمایانی و ظهور و بروزی داشتن در مسابقه. فاستبق الخیرات و سار او الى مغفرت من ربکم، فردای قیامت نشانش وضو داشتنه. توصیه اخلاقی و معرفتی ما این است تا می توانید با وضو باشید، با طهارات ثلاث باشید. حتی اگر یک شبی نتونستید به بستر بروید و استراحت بکنید و به هر دلیلی نتونستید وضو بگیرید، تیمم بداشته باشید. انسان باید با طهارت بخوابد، با طهارت برخیزد، که این طهارت باعث چه می شود؟ باعث اتمام نعمت می شود و اتمام نعمت هم انسان را در شکرگزاری قرار می دهد. و تنها آیه است در قرآن که هم حکم بیان شده است، هم فلسفه حکم بیان شده. و نکته مهم دیگر این است که ما تکالیف الهی را نعمت الهی می دانیم و نعمت خداوندی می دانیم. اصلا ارتباط بین انسان و خدا اوامر و نواهی و همین معنای وفای به عهد است و این شدارت شکرگزاری دارد. شما وقتی کسی به شما احسان می کند، تشکر می کنی و این تشکر کردن در اینجا با طهارات ثلاثه. آخرین عرض این است که طهارت های سگانه وسیله ارتباط، اولین سبب ارتباط خدا با ماست و انجام طهارت های ثلاثه اولین وفای به عهد انسان با خدا. نکته بسیار مهمی عرض کردم، یعنی امر به طهارت‌های سگانه وفای به عهد خدا با انسان است و انجام طهارت‌های سگانه نشانه وفای عهد انسان با خدا. لذا یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود هم همین مطلب را می‌رساند. و ما باز روایات داریم که مسح بر پا جایز نیست مگر اینکه بر نباید مانع باشد بین دست و پا و سر و مسح کردن، مگر اینکه مثلا جوراب نازکی باشد یا جسم نازکی باشد یا پارچه نازکی باشد که وقتی که مسح بکند، بله، رطوبت دست به پا هم و دست و پا هم برسد. بله، از امام رضا علیه السلام جانم به قربانشون، این کتاب علل الشرایع رو مطالعه بفرمایید، کتاب خوبی است، فلسفه احکام الهی، در جلد یک صفحه 299 و وسائل جلد یک صفحه 367 از امام رضا نقل شده که وقتی که سوال کردن برای چه خداوند امر به وضو کرده، حضرت فرمودن لأن یکون العبد طاهرن اذا قام بین یدیل جبار عند مناجاته ایا. برای اینکه انسان وقتی که در پیشگاه الهی قرار میگیرد طیب و طاهر باشد. این جبار از جبران است نه از جبر است، کسی احتمالش هم از جبر انشاءالله در شرح اسما بیان خواهیم کرد. خداوند جبران میکند انسان وقتی که میایستد بین یدی الجبار که میخواهد جبران گناه های او رو داشته باشد باید طیب و طاهر باشد. مطیعن له فی ما امره، اطاعت امرش رو داشته باشه. تقیین من الادناس و النجاسه، از نجاست ها و پلیدی ها پاک باشد. مع ما فیه من ذهاب الکسل و ترئن و ترد النعاس و تسکیت الفؤاد للقیام بین یدی الجبار. اصلا خود این که انسان اول صبح بلند بشه آبی به صورتش بزنه از کسالت خارج میشه، از چرت زدن خارج میشه، باعث طهارت قلبی میشود و به عبارت بهتر از اسرار طهارت‌های سلاس این است که طهارت‌های سلاس ایجاد نعمت میکند، رفع کسالت میکنه. کسالت باعث غفلت است، وقتی که رفع غفلت شد انسان میشود انسان ساکر. میشود این حرف رو زد که طهارت‌های سلاس برای این است که ما با آمادگی کامل و با حضور قلب ان شاء الله تبارک و تعالی در محضر باری تعالی قرار بگیریم. ان شاء الله جعلنا الله ایانا و ایاکم من المتطهرین و من التوابین و ان شاء الله من المسلین و ان شاء الله هزارون ان شاء الله من المسلینش شاکرین. رزقنا الله ایانا و ایاکم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.